الله تبارک و تعالی فی کتابه الکریم و اختار موسی قومه سبعین رجلا لمیقاتنا فلما اخذتهم الرجفة قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل و ایای اتهلكنا بما فعل السفهاء منا ان هي الا فتنتك تضل بها من تشاء و تهدي من تشاء انت ولینا انت ولینا فاغفر لنا و رحمنا و انت خیر الغافرین. و قال غافر الذنب و قابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا اله الا هو الیه المسیر. پنجمین روز از ماه محرم است و با یاری خدا پنجمین اسم از بند دوم دعای جوشن کبیر را مورد بحث قرار خواهم داد. عنوانی که این نام الهی دارد یا غافر الخطیئات هست. کلمه غافر به معنای بخشنده و آمرزنده است و کلمه خطیئات جمع خطا به معنای کاری است که غیر عمد انسان انجام میده و واقعا نمیخواد مرتکب آن بشود، چون یک وقت انسان کاری را با قصد انجام میده، چه مثبت باشد چه منفی، تعمد داره، قصدش اینه که حرفی را بزند یا عملی رو انجام بدهد. این تعمد باعث میشه که اگر در گناه باشد قابل گذشت نباشد، مثل اینکه قتل عمدی انجام بدهد. من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. یا در بعضی از تعبیرها در قرآن هست که می‌فرماید و انتم تعلمون، یعنی شما می‌دونستید دارید چه می‌کنید و انجام دادید. این فردیه که در مقابل عملی که داره انجام میده آگاهانه داره تصمیم میگیرد و باید همه دنباله ها و برنامه های جانبی اون رو قبول کنه. اما گاهی ممکنه واقعا عمدی در کار نیست. خدا به عزت اهل بیت عصمت و طهارت همه را از خطرات حفظ کنه، در صحنه هایی که از نظر رانندگی داره اتفاق میفته، تصادفات، اگر نگیم همه که یه حرف منطقی هم زده باشیم، بسیاری از اینها نتیجه قصور کوتاهی است، نه اینکه آدم از همون اول به این فکر باشه که من میشینم پشت فرمان اتومبیلم و پامو میگذارم روی گاز و میرم تا تصادف کنم. کدوم آدم عاقلیه که بخواد خودشو به کشتن بده اینطوری یا دیگری رو بکشد. اما یه بی احتیاطی هایی هم در این حال ممکنه بکند که رعایت نکردن اونها باعث تصادف بشه. تشخیص این که در لحظه تصادف واقعا راننده در چه شرایطی قرار گرفته کار ساده‌ای نیست. باید ملاحظه بشه و یکی از کارهایی که در ایران هم آرام آرام داره شکل میگیره ولی در بعضی از کشورهای پیشرفته مجبور شدن این کارو بکنن، نصب دوربین در تمام مسیرها و راه‌هاست که دائما به صورت 24 ساعته فیلمبرداری میکنه و اگر یه صحنه تصادف پیش آمد برمیگردونن مثل این قسمت‌های از فیلم مثلا نمایش فوتبال که برمیگردن ببینن این گل بالاخره چطور شد، درست زده شد یا نه، قابل برگردوندنه. هم میبینن صحنه رو دقیقاً افراد کارشناس فنی نگاه میکنن میگن این تصادف عمدیست یا غیر عمده. این نشون میده که ما در بحث گناه نمیتونیم فرد گناهکار را بدون داشتن اطلاعات کامل از وضعیت گناه او اقام کنیم یا مجازاتی براش در نظر بگیریم. اینجا کار خدایی است، چون اگر هر یه آدمی رو ما بخوایم براش یه دوربین سیار مخفی بذاریم چقدر بدبختی باید بکشیم، چه مصیبتی میشه. خدا با یک کلمه میفرماید ما همه افراد رو بدون استثناء زیر نظر داریم و عوض یه دوربین دو تا دوربین هم روش نصب کردیم و ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. یعنی کلمه نمیگه، لب از روی لب بر نمیداره مگر اینکه دو تا ملک ما قرار دادیم، یک ملک تمام اعمال خوب او رو داره مینویسه، هیچ خبری از اعمال بد نداره. الله اکبر از ستار العیوب بودنه خدا. یکی هم تمام اعمال بد انسان رو می نویسد، هیچ خبری از اعمال خوبش نداره که ارزش عبادت او از بین نرود. روز قیامت هم می فرموید ما که در دنیا بهتون گفتیم علم یعلم به ان الله یرا، آیا بشر نمی داند که خدا می بیند؟ یا در یک جای دیگه می فرماید ان ربک لبل مرصاد، رصد یعنی از دور کنترل کردن، مرصاد اون جایی که میشینن درش و کنترل میکنن از راه دور. روی همین جهت الان برای ما بازم قابل قبول شده. اگه 100 سال قبل 50 سال قبل میگفتیم که میشه مردم رو ثانیه به ثانیه کنترل کرد کسی باورش نمیامد، اما الان چرا؟ دقیقا شما میتونید یک نفر رو با حتی یک دستگاهی که اختراع شده و روی حتی اتومبیل ها نصب میشه به نام جی پی اس میتونید ببینید در کجای نقطه کدوم شهر کجاست و در چه حالتیه، دقیقا کنترلش میکنید. و اگر بتونید ابزار رو یه مقدار دقیق تر کنید حتی میتونید تمام جزئیات مربوط به او رو هم داشته باشید. خب این نشون میده که میشه کنترل کرد و خدا هم این کار کرده است که اگر کسی عمدن یا سهوًا خطایی یا عمدی کاری ازش سرزد بشه مجازات مناسب براش در نظر گرفته. نمونه یک مسئله که اونم حائز اهمیت و جا داره که روش صحبت کنیم و اون این که فقط مربوطه به گفتار نیست. اینهایی که ما گفتیم قبل از این که واقعی پیش بیاد عواملی دست به دست هم میدن تا این حادثه به وجود میاد. یعنی یه وقت ممکنه لاستیک های این اتومبیل سایدگی داشته، اینو ما کسی ممکنه بهش توجه نکنن، او کارشناس باید بشینه اینا رو در نظر بگیرد که آیا لاستیک سایدگی منجر شده به این که ترمز به موقع نگیره چکار کردن؟ اتومبیل سلام چه نقشی داشته که این تصادف به وجود اومده؟ راننده مقصر است؟ میکانیک مقصره؟ اون کارخانه سازنده اتومبیل مقصره؟ کی وسط مقصره؟ ماها تا میگی چه میگیم؟ خب این راننده تو هم رفته خلاص شدن، کمربندشو نبسته و خلاص. اما نمیدونیم واقعا بسیار سخت قضاوت کردن در یک چنین جاهایی، ولی خدا میداند که از وقتی من پامو از تو خونه میگذارم بیرون قصدم اینه که برم گناه کنم یا نه. انه علیم به ذات صدور، خدا میدونه تو دلها چی میگذره. در مورد عمدها سریع خدا میفرماید جایی برای بخشش خودتون نگذاشتید. یعنی وقتی یک کسی عمدن میره یه نفر رو میکشد، فجزاؤه جهنم و بئس المصیر. برید کلمه بئس المصیر های قرآن رو ببینید، همش تصمیماییه که انسان آگاهانه میگیره و دنبالشون میره، میگه این بد راهیه، چرا انتخاب کردی، چرا رفتی. اما اون جاهایی که مسیرهای صحیح الیکل مسیر میگوید، یعنی برگشت به سوی توه، الیکل مسیر یعنی مسیر مطمئنه، هیچ جایی شکی درش نیست، ناراحتی هم نمیاری. اما به اصل مسیر خطرناک نه. اونجا خدا میفرماید اگر زمینه برای گناه رو هم فراهم کردی، من برای زمینه های گناه هم مجازات در نظر میگیرم. ولی کم میدونیم که بشر یه موجودی است که خدا وقتی او رو خلق کرد امکان دو چیز رو درش گذاشت. این دو چیز امکان چیه؟ خدا میفرماید الم نجعل له عینین و لسانا و شفتین و هدیناه النجدین. این کلمه و هدیناه النجدین معناش اینه که ما هم راه خیر را به مردم نشون دادیم، هم راه شر را. این خودشه که باید تصمیم بگیرن، انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. کی رو انتخاب میکنم؟ من. مسیر اصلی کی معرفی کرده؟ خدا. قد تبین الرشد من الغی، جای پنهانی هم نداره. ما دقیقا میدونیم کدوم راه درسته کدوم غلطه، چه حرفی خوبه چه حرفی بده، چه عملی منصفانه و عاقلانه و منطقیه چه عملی غیر منطقیست. اما بشر گاهی نمیتونه اون مسیر سالم رو پیدا بکنه، به عنوان عمد هم نیست، خطای اتفاق میفته، چشمش مشکل داره این نمیدونسته، خطای چشم هست، خطای گوش هست، خطای زبان هست، گاهی دیده آدم دیده واقعی نیست، رانندگی میکنه ولی از دور که داره نگاه میکنن جاده رو خوب میبینه، هیچ مانعی ندارن، ولی که مانع هست این نمیبینه. اگه یه وقت حادثه‌ای به وجود آمد، اینجا ما نمیتونیم بگیم که بیاید این راننده رو بگیرید اعدامش کنید، زده یه نفر کشتست و قتل اتفاق افتاد، نه این نیست. روی این جهت خداوند یه امتیاز میده به اونهایی که عمدن نمیخوان کار خلافی رو انجام بدن و میفرماید اگر متوجه خطای خودتون شدی و برگشتید، به قول ما عذرخواهی اگر کردید، من جا عذرخواهی رو باز گذاشتم، نادیده میگیرم. چرا؟ برای که قابل جبران میتونه باشه تا یه حد زیادیش. در هم قتل خطایی درسته زده یه نفر کشته یا به واسطه یه اون یه نفر کشته شده، اما با مسئله پرداخت دیه یه بخشی از این ضرر چی میشه؟ جبران میشود. ولی اگر عمدن کش، میگن اینجا خودشو باید بکشید، قابلیت جبرانم یه دونه بیشتر ندارد، اونم دیه ایست که باید پرداخت کنه. اگه ولی یه دم راضی شد، به جای دیه، به جای اینکه اعدامش بکنن چه میکنن؟ دیه ازش میگیرن، دیگه راضی نشد که میکشنش. مسئله بخشش گناه یه مسئله ایست که از یک طرف امیدواری میده به انسان که خب واقعا همه مردم معصوم نیستن، خدا هم اینو برنامه ریزی براش کرده و گفته برگردید نهایتا عذرخواهی بکنید. اما یه وقتی یه آدم قدیه که خطا کرده، گناه ازش سر زده، بر نمیگردم عذرخواهی بکنم، بی خود شده دیگه، آره چکار کنم، به من چه؟ به من چه؟ این کلمه به من چه یعنی من هیچ گونه مسئولیتی رو در قبال این عملی که انجام شده به عهده نمیگیرم. به من چه که ترمز نگرفته است؟ ما میگیم چرا، به شما چه؟ اگر شما مرتب بر اساس یه برنامه زمان بندی شده میبردید ماشینتون رو سرویس میکردید، کنترل میکردید، شاید این حادثه به وجود نمیامد. بگذارید یه مقداری سریعتر بگم، حتی بسیاری از اونایی که ما خیال میکنیم عمدی نیست، ما میگیم چیه؟ عمده. منتها در دراز مدت ما توجه بهش نمیکنیم عمدی بودنش را. وقتی یه شیلنگ گاز یه مدتی مان، عقل میگه که این پوسید، امکان این که یه وقت نشت بشه، نشتی بده دو هست. هر سال وقتی میخوام این رو دو رو وصلش کنم، باید این خطر رو احساس بکنم، این احتمال رو بدم. همین دیروز یکی از دوستان من دیشب میگفت، گفت که ما تو آشپزخانه داشتن غذا میپختن برای محرم و عزاداری، جلسه روزه است، منظور آقای جعفری میشناسید همه تو مچه دوبا، گفت تو آشپزخونه داشتیم کار میکردیم، شلنگ گاز نشتی پیدا کرد، در گرفت. فقط خدا کمک کرده و میگو من تعجب کردم و واقعا معجزه است. اینجور چیزها رو آدم تا از نزدیک نبینه احتمالهای زیادی میده بشه باورش نیاد. دستش هم نشونه من داد، گفت ببینید آتش از تمام این آشپزخانه داشت میرد بالا، من اومدم اینو خاموش کردم، فقط یه خاور کوچیک زده بود دسته. گفت اگر معمولی باید این مسئله اتفاق میافتاد، حداقل یه کشته باید این کار میداد. توی یکی از اینها آتش گرفته بود، با زحمت خاموشش کرده بودم، اون که آتش گرفته بود طوری نشده بود، این که رفته بود خاموش کنه، یه مقدار دستش سوخته بود، گفتم اینم سوخته، برای اینکه یه علامت بذاره که تو حالا تا یه چند وقت خوشحال باشی که من رفتم دونه اینو نجات دادم، سوار شده به در مرتب. خیلی عجیبه. نباید آدم فکر کنه که من اگر گناه یا خطایی کردم هیچ اشکالی ندارن. خیلی از گناهان مقدمه شما فراهم میکنیم و این فراهم کردن مقدمه هاست که خطر آفرینه. از نظر و سهم و من سهام ابلیس هاست که تا آدم نگاه نکنه دلش نمیخواد. خب سر تو زیر بینداز، نگاه نکن تا دل هم نخواد و گناه اتفاق نیفته. اما باز هم ما میبینیم آخر کار خدا میفرماید اسم من یکیش یا غافر الخطیئاته. در بعضی جایی یا غافر الخطایا هم داریم، اما این خطیئات این بعد. ای خدایی که اگر کسی خطایی ازش سر زد تو از خطای او میگذری و او رو میامرزی. غافر از غفره میاد به معنای آمرزنده، نادیده میگیری. در کنار این یه لغتی داریم در قرآن از کفره گرفته میشه، یعنی ما پاک میکنیم. افرادی که عمل صالح انجام بدن خدا میفرماد نکفر عنکم سیئاتکم یا نکفر عنهم سیئاتهم یا سیئاتهم، یعنی گاهی پاکی پاکش میکنیم. بله ان الحسنات یذهبن السیئات. اگه یه آدمی دست آسین بالا کرد و قاطعانه شروع کرد کارهای خوب بکنه، قبلیاش پاک میشه اصلا. یم خلا ما یشا و یثبت و عنده ام الکتاب. یعنی خدا گاهی پاکونش رو برمیداره با رحمت خودش و تمام خطایی که از آدم سرزده بود رو پاک میکنه، حتی آثارش رو. چون بعضی خطاها رو آدم انجام میده، جبرانم میکنه، ولی تا بی نهایت نمیتونه. آثار و تبعات که خیلی زیاده. یه قتل انجام داده، یه نفر کشته، ولی خانواده این مقتول چه زندگی پیدا میکنن؟ بله؟ یه عمر باید با مشکل روبرو بشن، خرجشون مشکل پیدا کنه، تربیت بچه ها دوچار مشکل بشه، همسرش دوچار مصیبت و مشکل بشه، ازدواج بکنه، چه مسائلی به وجود میاد. اینا رو که ما نمیتونیم که وقت ببینیم که خدا میفرماید ما میخواییم این گناه بخشیده بشود و گاهی همه آثارش هم از بین میبریم. حالا چند تا آیه من تقدیمتون بکنم. آیات خیلی زیاده در این زمینه هست، اما بعضی از آیاتش جالبه که بشنویم. آخرین قسمت از آیه عرض کنم که 155 از سوره مبارکه اعراف، بعد از آنی که خداوند داستان حضرت موسی رو بیان میکنه و بردن اون 70 نفر به کوه طور را، آخرش این عبارت از قول حضرت موسی است که انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا و انت خیر الغافرین. خدایا تو ولی مایی، ما را ببخش، گناهانمون رو نادیده بگیر، به ما رحم کن. بعد میگه چرا اینطور من با تو صحبت میکنم؟ برای که انت خیر الغافرین، تو بهترین آمرزنده هایی. یعنی ممکنه ما مردم از خطاهای هم گاهی بگذاریم، اما بعضی اونم هم رو توی کفش میکنیم، میگیم به هیچ وجه حاضر نیستم ازش بگذرم. اگه ما واقعا آدمهای معتقدی باشیم، باید اگر خطایی از کسی سرزد اومد عذرخواهی کرد، یه کینا رو بریزیم دور. ربنا ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. اگه عذرخواهی کرد، ای کافشاری نکنی، نخه من نمیبخشمت، دیگه میام خونت، با من دیگه حرف نزن، روتم به من نکن، با هیچ وقت نمیخوام صداتم بشنم. چرا؟ آیا دوست داره خدا من همینطور با تو برخورد کنه که اگه هر چی رفتی گفت خدای من تو جوانی یه اشتباه کردم، حالا منو ببخش؟ انتظار بگه همونطور با تو برخورد کنه، بگه هرگز با من حرف نزن. در حالی که یه عده رو خدا میفرماید در قرآن مجید که روز قیامت تا میان حرف بزنن، داد میزنیم سرشون، قیلخ سعو ولا تو کلمو، بهشون گفته میشه. خیلی عوض میخوام تعبیر ساده اصفهانی میگم، نه اون چیزی که تو اصطلاح های عرفی دینی هست. اونش اولیش میگه که ساکت شوی چی نگو. من میگم شاید خدا میخواد بگه که وقتی میره حرف بزنه خفه شوی چی نگو. اینقدر بد کرده، اینقدر بهش گفتن و گوش نکرده که وقتی که دیگه اصرار روش میکنه و روز قیامت میخواد حرف بزنه که اجازه بدید من از خودم دفاع بکنم، میره صدا در حرف نزن. چقدر آمدن بهتون گفتن و شما زیر بار نرفتید. خب ببینید این نتیجه کاراتون. در سوره مؤمن آیه سوم می‌فرماید غافر ذنب، خدا آمرزنده ذنب است. گناه گاهی به اثم در عبارات قرآنی میاد، الاسم و العدوان، گاهی به معنای ذنب گرفته میشه گناه. کلمه ذنب رو خدا به کار میبره، یا ذنوب، کفا به ذنوب عبادهی خبیرم بسیرا. گاهی وقتا با عبارتهایی گفته میشه که نشون داده میشه گناهه. چرا گاهی به ذنب گاهی به غیر ذنب اشاره میشود؟ برای اینه که نوع گناه فرق میکنن. بعضی از گناه ها دنباله دار است. ذنب به معنای دومه، معمولا دوم روباه رو بیشتر بهش میگن ذنب، اما ذنب میگن به خاطر اینکه این گناهیه که تبعات داره، عواقب داره، دنباله داره، آثارش به این زودی تمام نمیشه، مثل اون قتلی که مثال زدن. بعضی از گناه ها مقطعی تمام میشه، دیگه هیچی دنباله پیدا نمی کند، اثر بعدی ندارد. اونجا کلمه چی به کار میبره؟ اثم. یسالونک عن الخمر و المیسر قل فیهما اثم کبیر و منافع للناس. اثم یعنی چه؟ یعنی یک گناه بسیار 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 بزرگیست که نمیشه جمعش کرد، به این سادگی قابل بخشش نیست. چرا؟ حجم گناه بالاست. مشروب میخوره، قمار بازی میکنه. بله؟ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر. شرابخوری اثمه و اسمهما اکبر من نفعهما. خدا میخواد بفرماید میزان بزرگی گناه بیشتر از اون نفعیه که گیر شما میاد. یعنی فکر نکنید که خب آقا یه شغل من دارم درآمد پیدا میکنم، اونی که نوازنده موسیقیه میگم من یک شغل دارم اجرا میکنم، بله؟ با این فلوت و ویارون نمیدونم تنبک تار ستار اینا چی دارم پول در میارم. میگم شما بشین فکر کنید پولی که در میاری آیا با اون گناهی که باید نوشته میشه قابل قبوله؟ خدا میفرماید گناهش بیشتر از این پولیه که گیرت میاد. این همه راه برای درآمد هست، حالا چه لزومی داره که انسان حتما از راه نوازندگی بره پول در بیاره؟ صدها هزار شغل خوب ما داریم. اون کسی که شغل نامناسب انتخاب میکنه برای اینه که به روزی رسانی خدا معتقد نیست، برای اینکه باورش نیمده که خداوند روزی را برای انسان مقدر کرده، از راه حلال مقدر کرده، بهش میرساند قطعا. دست ما هم نیست. بهش میگی چرا ازدواج میکنید؟ آقا خرجی ندارم بدم. مگه خرجی دست شماست که اینطور بخیل بازی در آوردی؟ قرآن میفرماید قابل زن، اما بلافاصله بعدش میفرماید و قابل توب. اگه توبه کردی قابل زن امکانش هست. شدید العقاب، شدید العقاب یعنی چه؟ یعنی اگه توبه نکردی و اگه نتونستی گناهایی که انجام دادی رو ببری تا مرحله بخشش و آمرزش، منتظر چی باش؟ عذاب شدید باش. زتار، معنای زتار رو میگن نعمت بخش. خدایی که این همه نعمت بهت داده بالاخره شما رو دوست می‌داشته که این نعمت رو بهتون داده. اگرم بهتون نصیحت کرده گناه نکن، دوستتون می‌داره. اگرم گفته اگه گناه کردی اومدی توبه کردی من قبول می‌کنم، دوستتون می‌داره. آدم بدونه که خدا این همه نعمت بهش داده، دوستم می‌داره که بیاد توبه کنم، بازم چه کنه؟ لجبازی کنم. وقت واقعا سزاوار عذاب شدید هست یا نیست؟ بعد می‌فهمید لا اله الا هو الیه المصیر. خدای جز اون نیست. یه راه مطمئن میخوای؟ یه بود دنبال خدا. راه خدا رو بل کردی که همه چی توش هست، دنبال شیطان میگیری که دائم تو رو زمین میزنه و بدبختت میکنه. این یک. خب از کجا حالا ما اطمینان پیدا کنیم که چقدر خدا ما رو میبخشه؟ بعضی هم میبدن خدمت مثلا فرض کنید پیامبر سلام الله علیه یا ائمه معصومین علیه السلام، میگفتن آقا ما گناه کردیم خیلی زیاده، اینقدر گناه کردیم که دیگه رومون نمیشه بیایم بگیم خدای ما رو ببخش. میفرمودن که در سوره نوح آیه 10 خدا یه جمله‌ای داره، امیدواری انسان رو خیلی زیاد میکنه. و قول تستغفر ربکم انه کان غفارا. بابا بیاید برید از خدا طلب بخشش کنید، خدا نیرد میبخشد، اینقدر آمرزنده است که حد ندارد. یه جا میگه غفور، یه جا میگه غفار. بعضی از آیات رو داریم لغفار، یعنی علاوه بر این که خودش دیگه مبالغه است، یه لی هم اولش آورده دیگه انتهای کار، یعنی تا دلت بخواد خدا آمرزنده است. خب بیا بله تا ببینید چه خبره. وقتی من نمیام، وقتی قدم اول رو من بر نمیدارم، بخواهی که در یه کاری بکنی که دستی دستی خدا بیاد بگیره ببرد و زوری تو بهش، خیلی دیگه پر رویه. امام سجاد علیه السلام در دعای ابو حمزه به مردم یه جوری میخوان تنه بزنن، میفرماین که از زبان ما دارن صحبت میکنن دیگه، دعاشون در حقیقت از زبان مردمه، میگن خدایا اونقدر تو بخششت رو در حق من زیاد کردی و اونقدر رحم به من کردی، حتی که انکست تحییتنی، انگار تو داری از من حیا میکنی به جای اینکه من از تو حیا کنم. گناهکاری باید حیا کنه، ولی که اینجا دیگه کار به جایی رسیده که انگار خدا باید حیا کنه از مردم که دارن گناه میکنن. خجالت آور نیم. حتی که انکست تحییتنی، الله اکبر، عجب خدایی داریم و عجب روحایی ما داریم. نه این روحایی که شاید قدیمی هم گفتن سنگ پای قزوین، چرا قزوینی هم گرچ سنگ پا داشتن فروختن چون تمام شد، یه زمانی میگفتن، اما الان دیگه سنگ پای قزوین هم رنگ هاش از دست داد. بعضی روحا رو داریم که پوست کلوفتی مثل پوست فیل و کرگدن دارن، دوزی علمی میکنه انگار منگار، اصلا مگه من بگه چکار کرده؟ 10 میلیارده برونی 300 میلیارد دارن میروزن، 300 هزار میلیارد. تازه یه چیزی هم طلبکاره که چرا زود دو رفته ندی مثل بیشتر بدوزن بیانصاب رو برم به قول قدیمی ها چقدر دادم گناه بکنه. من در جریان عاشورا واقعا میگم گاهی میشینم فکر میکنم که اینا چقدر بی حیا بودن، حد داره. توی یک جامعه بدترین آدم ها باز یه جاهای یه ذره شام میکنن، حریم ها میدازن، یه ذره ملاحظه میکنن. آدم پسر پیغمبر خدا بیاد مقابلش وایسه و علنن بهش بگه من برای خودم هم آب نمیخوام، برای یه بچه شیرخواره آب میخوام، بله؟ چکا بکنن؟ به گلوی یک بچه شیرخواره تیر بزنن، او رو بکشن و بازم روشون بشه که انتظار داشته باشن خدا اینا رو بداره بهش؟ آبا با اصول انسانی هم جور در نمیاد دیگه، چه رسد اعتقادی. بی خود نبود امام حسین علیه السلام فرمودن ان لم تكن لكم دين و كنتم لا تخافون المعاد فكونوا احرارا في دنياكم، یعنی اگر دین ندارید و اگر قیامت رو قبول ندارید لااقل تو دنیاتون آزادمرد باشید، یه ذره اخلاق دینی داشته باشید، یه اخلاق اجتماعی داشته باشید، یه ذره انسانیت دودون باشه. بچه شیرخوری کجای دنیا اگه تشنش آب بش نمیده اینقدر آدم خبیث باشه؟ لا اله الا الله. واقعا آیات رو وقتی آدم میخواند میبینه چقدر با روان انسانها صحبت کرده خدا و مردم رو دعوت کرده که دست از گناه بردارید، به مردم انگار نه انگاره براشون. یه آیه دیگه هم بخوانیم و خیلی آیات زیادی رو من داشتم، 22 صفحه مطلب آماده کرده بودم برای این جمله و کلمه، اما امیدواریم یه محتوایی به دست اومده باشه تو این مدت کوتاه. در سوره مبارکه صاد آیه 66 میفرماید و رب السماوات والارض و ما بینهما العزیز الغفار. بله، انه کان غفارا العزیز الغفار، یعنی قدرتش رو داره با، ولی بازم کوتاه میاد. اگه آدم قدرت داشته باشه که اگه کسی تو صورتش زد برگرده یک کشی دو دونه تو گوشش که برگ سپاز از دو دو چشمش بپره، ولی بگه که حالا فعلا ازت نگذرم، برو فکرشو بکن ببین درست انجام دادی. خدا میخواد بفرماد به خداوندی خودم قسم اگر بخوام بعضی از گناهایی که میکنید انتقام اون گناه ها رو جدی ازتون بگیرم قدرت شو دارم، اما بازم بادون دارم میسازم تو. خب بسه دیگه، یه ذره حیا کن، فکر کن که خدا اگه مهلت بنداده برای اینکه یه تکانی بخورم برگردم، یه دعا بکنیم. خدایا به عظمت و انبیاء بزرگوارت به مقام و منزلت خودت قسمت میدیم ما را مورد رحمت و آمرزش خودت قرار بده. خدای اگر ما بدیم تو خدای خوبی هستی، تو رو قسم میدیم به این حسین ابن علی، مخصوصا ما و نسل جوان ما را از خطرات آخر زمان حفظ کن. جوانها در معرض خطر بزرگی هستند تو جامعه ما، خدا میدونه چقدر سرمایه گذاری برای نابود کردن این نسل داره میشه. تو این جلسات دعاشون کنید، از خدا بخواید خدا کمکمون بکنه، از خدا بخواید تا مورد عفو و بخشش قرار بده ما را، و از اینکه مجازات بشیم به خاطر کارهایی که کردیم و اون موقع توجه نداشتیم از خدا طلب آمرزش کنیم. السلام.